أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما.
هدیه به پیشگاه مقدس باب الحوائج الى الله حضرت علی اصغر علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید.
الله
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی الله الصادقین بصدقهم. از روز اول محرم که امروز روز هفتمه، ما این آیه شریفه رو محور عرایزمون قرار دادیم که گفتیم این آیه شریفه تکلیف زندگی همه رو معلوم میکنه. همه ما در معرض یک امتحان الهی هستیم در طول عمرمون، و اون امتحان همینه که اون عهد و پیمانی که خدا با ما داشته و ما با خدا داشتیم ببینیم آیا صادقانه ادا میکنیم یا نمیکنیم. و این آیه شریفه رو سید الشهدا علیه السلام موقع وداع با هر یک از اصحابشون که اجازه میدادن به میدان برن، این آیه رو پشت سرشون میخوندن. یعنی اینکه خوش به حاله تو جز اون کسانی هستی که من قضا نحبه و نحنم من ینتظر، و ما جز اونایی هستیم که منتظریم، و من و شما هم جز اونایی هستیم که منتظریم، چون هنوز مهلتمون به سر نیامده. زمانمون هم زمان سختیه. زمان سید الشهدا سخت بود، خیلی هم سخت بود. یعنی ما میبینیم تو تاریخ کسانی که جز بزرگان محسوب میشن یه مقداری سوس شدن در یاری سید الشهدا، و الان هم دوران سختیه به خاطر غیبت امام زمان علیه السلام، و اینکه گاهی آدم حق و باطل رو اصلا درست تشخیص نمیده که چیکار بکنه. اینم یه گیجی سرگردانی زمان غیبته و کارو سخت کرده، کارو سخت کرد. اونایی که دغدغه دینداری دارن کار براشون سخته، اونایی که به اصطلاح خوشن خب اونا خوش میگذره بهشون، غافلن. بالاخره یه روزی عمر آدم به سر میاد و آدم باید پاسخگو باشه که چه کرد. گفتیم حالا وظایف خودمون رو بشناسیم، ببینیم اگه بخوایم به این عهد و پیمان عمل بکنیم، یکی یکی پله‌ها رو بریم بالا. اولیش معرفت بود، دومیش محبت بود که نتیجهش و اثرش زیارت امام حیان و میتن، زیارت امام حیان و میتن، یعنی هم زیارت سید الشهدا علیه السلام و ائمه طاهرین که مشاهد مشرفشون رو زیارت میکنیم، و هم زیارت امام حی و حاضرمون ولی الله اعظم بقیت الله ارواحنا فدا که خودش رو زیارت میکنه. این یکی از آثار و برکات اون محبت که خیلی مهمه. من رو زیارت چون تأکید میکنم خیلی مهمه. یعنی ما نمیتونیم نسبت به زیارت ائمه طاهرین بگیم خب یه امر مستحبیه. بعضی موقع های مستحباتی ما داریم که اون واجبات هم رو مستحبات محکم میشه، زیارت از اوناست. اینا قبلا تو این چند روز گفتم، امروزم دوباره دارم عرض میکنم. دو تا مقوله به خصوص رجوعش سید و شهد علیه السلام هست که اینا هرچند که مستحبه، ولی مستحبیست که پایه های واجبات رو ایناست. یکی زیارته، یکی هم عزاداریه. یعنی واقعا اگه بگیم که شیعه رو در طول تاریخ این دوتا نگر داشته، اغراق نکرده. شیعه رو توی تاریخ این دوتا مقوله نگر داشته. عزاداری سید و شهد اگه بخواه تعطیل شه، اصلا اون در قوام تشیع به هم میریزه. خدا اینجوری خواسته که دین، حتی قرآن کریم که به اصطلاح مهمترین سند رسالت پیامبر اسلام، قرآن، سنت، دین، احکام، شریعت، همش بند به امام حسین علیه السلام، قوامش و بودنش. و اینم توی مجالس، واقعا توی مجالس سید الشهدا علیه السلام و توی زیارت سید الشهدا. یکی از حکمت‌های مهم برای این که این همه تاکید شده رو زیارت سید الشهدا اینه که مردم دینشون خلاص حفظ بشه. شما انشالله مشرف شدین حرم سید الشهدا، بازم بارهای شما مشرف شدین، ببینید چه حالی اونجا. واقعا هر کسی توی حال از خودش. و مثلا حالا اربعین اگه رفته باشین که دیگه خیلی عجیب غریبه. بعد از اربعین مناسبت های مثل عرفه و مثل عرض به خدمت عاشورا و جای شما خالی، پارسال خدا یه توفیقی به ما داد، بدون برنامه‌ریزی قبلی ما عاشورا رسیدیم کربلا. مثلا محشری بود واقعا، یعنی واقعا دیدن داره. در دیوار کربلا گریه میکنه، مثلا یه حزن عجیبی حاکم بود بر همه جا. از خدا بخواهید و بخواهیم که یک بارم که شده شب و روز و شام غریبان کربلا رو ما درک کنیم. اینو واقعا بخواهیم توی مجالس. حیف آدم از دنیا بره شب عاشورای کربلا رو نبینه، یا روز عاشورا رو نبینه، یا شب شام غریبان رو نبینه. خیلی اینا، این دوتا شب و این یه روز، واقعا حیفه که آدم در طول عمرش از دست بده. اصلا کسانی که زیارت امام حسین علیه السلام نمیرن، ما توی روایات داریم تو کامل و زیارات مرحوم ابن قولوه از نظر روایی و سندی درجه یک، استاد مرحوم شیخ مفید که قبلش هم توی حرم کاظمین عرض به خدمتون پایین پای حضرت موسی بن جعفر و امام جواد علیه السلام، بین دو امامه، دو رواقی که مثل راه رو میمونه و پایین پای دوتا امام معصومه، بین این دوتا معصوم ابن قولوه قبلش شیخ مفید هم اونجاست. خب اینا علمای واقعا بی نظیر شیعن که این خدمات عجیب غریب ارائه کردن. این کتاب کامل زیارات مال ایشونه، فوق‌العاده از کتابش. اونجا داره یه بابی داره، اصلا تعبیر اینه که زیارت امام حسین واجبتون، اصلا تعبیر وجوب شده تو روایت. ولی خب فقهای ما از مجموع ادله این استفاده رو نکردن که بگن واجب است، مثلا نماز روزه اینا، یعنی کسی ترک بکنه بگن کار حرام انجام داده. نه، این فتوا رو ندادن. ولی این رو داریم که اگر کسی زیارت سید الشهدا نره و بتونه بره، فقط عقنا، یعنی آق کرده ما رو، متفارسی میگه آق کرد. حقوق یعنی همین که حقوق والدین میگن، حقوق والدین یعنی ایزا، یعنی ما ازش ناراحتی، راحتش فارسیش میشه، ما ازش ناراحتی. چرا نه زیارت ما؟ به خصوص زیارت سیدش، زیارت همه ائمه، همینطوره زیارت سید الشهدا ویژه است. و اون وقت آثاری که زیارت سید الشهدا داره تو دنیا، یکی این که عمر آدم طولانی میشه، و اگه کسی بتونه زیارت بره و نره عمرش کوتاه میشه. یعنی حتی روایت داریم که 30 سال کسی 30 سال میتونسته زیارت بره نرفت، 30 سال از عمرش کم میشه. یعنی یکی از چوبایی که خدا میزنه اینه، حتی تو دنیا. و آثار اخروی هم داره که یکی از آثار اخرویش همینه که اگر کسی زیارت سید الشهدا نره، توی بهشت خونه نداره. یعنی اگه بخوایم به زبان خودمون بگیم، مستأجر باید باشه، مالک نی. مالکان بهشت، یعنی بهشت از آن زائرین سید الشهدا است. چون در روایات ما به طور قطع و مسلم فرمودن که اصلا بهشت از آن سید الشهدا است، مالک بهشت امام حسین علیه السلام. ایشون هم سند خانه های بهشت رو برای کسانی که به زیارتش اومدن صادر میکنه، سید الشهدا که مالک اصلی. اونایی که به زیارت نرفتن، تعبیر روایت ضیفانه، ضیفان جمع ضیف یعنی مهمونن. مهمون با صابخونه فرق داره، صابخونه مال خودشه، اما فهو من ضیفان اهل جنه، اینا از ضیفان اهل جنتن، یعنی مهمونای بهشتیان. اینجوری میخوام عرض بکنم، حالا بازم داریم سری رد میشیم ولی چاره نداریم، میخوام چون عناوین بعدی رو تا روز عاشورا ایشالله برسیم تکمیل بکنیم. بحث زیارت مهمه، خودش رکن اصلیه، زیارت رو دست کم نشموریم و عزاداری سید الشهدا و اشک ریختن بر مصائب، یعنی این مصائب سید الشهدا علیه السلام و یاران و اهل بیت و اینا، این باید هر سال هی گفته بشه تازه بشه، نو بشه، اینطوری کهنه نمیشه. این سیره ائمه ما بوده. امام رضا علیه السلام از مدینه میوادن به مرو، تو مسیر رسیدن اول محرم شد، اتراق کرد. داره در روایات که ایشون یه مجلسی تشکیل دادن، یه پرده ای زدن، پشت پرده خانوما رو قرار دادن، این طرفش هم خودشون و همراهانشون، و یه مرثیه خان، مرثیه خان اومد، مرثیه خون حضرت. اینو از شب اول و روز اول محرم اینو عادتشون بوده، سنتشون بوده و اینو به شیعیانشون هم یاد میدادن، و به خصوص این دهه اول محرم خلاصه خیلی مهمه تا روز عاشورا که دیگه اوجشه دیگه. پس زیارت سید الشهدا و زیارت همه ائمه طاهر و عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام و مصائب اهل بیت عصمت و طهارت، این جزء ارکان این وفای به عهد الهی حساب میشه. خب از این بگذاریم، سومیش گفتیم بحث اطاعت که دیروز یه مقدار راجعش صحبت کردیم. امروز میخوام یه عنوان جدید عرض بکنیم که عنوان چهارم رو اگه حساب بکنیم، یعنی من زیارت و عزاداری رو در واقع جزء لوازم محبت در نظر گرفتم، بنابراین اون همه شد یه عنوان، یعنی میشه معرفت محبت، که محبت لازمش زیارت و عرض به خدمتتون عزاداری هم هست، سوم اطاعت که حالا از اونم میگذاریم، چهارم که اینم باید مبنای کاری شیعه باشه اگه بخواد به این عهد الهی عمل بکنه در طول عمرش، اسمش نصرته. نصرت یعنی یاری کردن، یعنی یکی از وظایفی که ما داریم تو همه زمانها شیعه داشتن و الان هم دارن یاری امامشونه. اینو باید فایدشو با کنیم برای خودمون. حالا من یک کمی توضیح عرض میکنم امروز که ببینیم اصلا مفهوم یاری چیه، بعد مصادیق یاری چیه، اول مفهومش بعد مصداقش در عمل، به خصوص تو این زمانی که اماممون رو ما به ظاهر نمیبینیم. ببینید نصرت یعنی یاری کردن. خب ما اگه بخوایم یاری کنیم حجت خدا رو، یعنی چیکار کنیم؟ یاری کردن مفهوم میشه. خب اولا بد نیست تو قرآن کریم، من از آیه قرآن استفاده بکنم، ببینید تو قرآن خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای مؤمنین انصار خدا باشید. خب اینو یه نفر قرآن میخونه، انصار خدا یعنی چی؟ ما مثلا میگیم که همدیگه رو یاری کنیم، خب میفهم یعنی چیکار کنیم؟ خدا رو یاری کنیم، چیکار کنیم؟ ما خدا مثلا میشه ما یاریش کنیم، من بنده عاجز بیچاره ذلیل چجوری خدا رو یاری کنم؟ مثلا یعنی چی خدا رو یاری کنم؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، حضرت عیسی ابن مریم به حواریین فرمود که من انصاری الالله، یاری کنندگان من، یاران من به سوی خدا کیه؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون عیسی نبی گفتن ما یاران خدا. پس ببینید از خدا شروع میشه، یعنی حواریون میدونید اون در واقع یاران با وفایی هستن که حضرت عیسی رها نکرد، ائمه علیهم السلام هم حواریون داشتن و دارن. شیعه افتخارش اینه که بتونه حواری امامش باشه، یعنی یاران با وفایی که از امامش هیچ وقت تنها نذاره، میشه حواری. خب یاری کنیم خدا رو یعنی چیکار کنیم؟ مگه خدا نیاز به یاری ما داره؟ ما معمولا تو عالم خودمون، عالم بشری، وقتی میگیم مثلا بیا کمک کن، یعنی این که مثلا سریع نمیگه بلند کنیم دیگه، مثلا کاری که من به تنهایی نمیتونم بکنم و میگم یاری لازم دارم، کمک لازم دارم، معمولا اینجوریه دیگه. خدا که کمک لازم نداره، خدا که کمک لازم نداره. و من از خدا شروع کردم تا بعد بتونیم حجت خدا رو عرض بکنیم خدمتتون. حجت خدا هم در واقع یاری لازم نداره، چون نماینده خدا رو زمینه. یعنی آیا حضرت حسین ابن علی علیه السلام که یار واسه خودش جمع میکرد با اون مقامات الهی و قدرت هایی که خدا بهش داده بود نیاز به یاری داشت یا نداشت؟ یعنی نمیتونست این دشمن رو از خودش دفع کنه با اون نیرویی که خدا به او داده بود؟ میتونست دیگه، کما که پیغمبر هم میتونست، کما که امیر المؤمنین هم میتونست، ولی اینا چجوری عمل کردن در طول تاریخ؟ پیامبر وقتی میرفتن به جنگ خودشون تنها که نمی جنگیدن، لشکرشون می آوردن، اینا میشنن یاران حضرت. یعنی یاری دهندگان به حضرت. خب روشنه، یعنی پیامبر ائمه از اون قدرت های الهیشون که قرار نیست استفاده بکنن، که قرار نیست از اون قیه بشر، یعنی مثل بشر عادی قرار عمل بکنن، الا یه جاهایی که حالا لازم است که یه قدرت الهی رو نشون بدن. و یعنی روال کلی و سنت کلیشون چیه؟ اینه که به صورت عادی عمل بکنن، میخوانم به جنگن و همون اصول جنگی که بشر عادی میجنگه. حالا یاری کردن خدا، اگه بخوام حالا دیگه خیلی شسته رفته عرض بکنم و چکیده شده بگم، یعنی یاری کردن دین خدا، یعنی یاری کردن حجت خود، این میشه خلاصه یاری رسوندن به خدا. خدا اگه دینی رو توسط رسولش فرستاده، توسط امامش هم میخواد دپا بکنه، نمیخواد هی معجزه بکنه، قرار نیست با اعجاز دین پیش بره، هرچند که بالاخره اعجاز هم پشتیبانی میکنه به سر، ولی بشر عادی میخواد امتحان بشه، بشر امتحان بشه ببینه چقدر به اصطلاح تحویل میگیره بشر اون دعوت الهی رو. اونهایی که به دعوت خدا لبیک بگن اینا میشن یاری کنندگان خدا، اونایی که رد بکنن این رو اینا میشن به اصطلاح کسانی که یاری نکردن دین خدا رو به خدا رو. حجت خدا هم خلیفه خدا رو زمینه، بنابراین یاری کردن خدا مستاقن یعنی یاری کردن حجت خدا. من خیلی صاف و پوسکنده به شما بگم، امام حسین علیه السلام اگه میخواست تمام اون دشمن رو تارمار میکرد، نیاز به احدی هم نداشت، ولی قرار نبود اینجوری عمل کنه، قرار بود اینا امتحان بشن. ببینید اصلا یاری خواستن حجت خدا یعنی امتحان مردم که آقا میای اینجا یا نمیای. توی شرایط و اوضاع اولی که میبینی قشنگ تو تاریخ معلوم بود که فتح پیروزی خبری نیست، اینو من با اطلاعات تاریخی نسبتا کامل دارم به شما میگم، یعنی معلوم بود خود امام حسین علیه السلام برای برادرشون محمد ابن حنفی نامه نوشتن که خلاصه هر کی با ما بیاد شهید میشه، نه اینکه برای پیروزی بیاد. اینایی که تئوری ارائه دادن و تز ارائه میدن، دیدم تو برنامه های تلویزیون هم این شبا داره یه چیزایی نقل میکنه از بعضیا، اینا تئوری هاییست که تاریخ به هیچ وجه تاییدش نمیکنه، که مثلا امام حسین علیه السلام برای این رفت که پیروز شه، قرائن نشون میداد که پیروزی خبری نیم، غیر از اون اخبار غیبی اصلا اونا رو بذاریم کنن، قرائن نشون میداد که رو مردم کوفه نمیشه حساب. یعنی امام حسین علیه السلام اگه میخواستن یه بشر عادی هم باشن به فرض، رو همون علوم عادی بشری حساب بکنن، نباید رو کوفیان حساب باز میکردن، کوفیان خیلی امتحانشون بد پس داده بودن، پدر ایشون برادر ایشون به همه اونا ظلم و جفا و خیانت کرده بودن. آقای امام حسین علیه السلام خیلی عذر میخوام علیه الله، بعد حتی عقل عاقل بودن که بوده دیگه، حالا اگه علم غیب نداشته ولی عاقل که بوده، عاقل که رو اونا حساب نمیکنه. حالا چرا میخواستن برن کوفه؟ این رمز و راز توشه، با رمز و راز توشه، به این راحتی نمیشه رمز گشایی کرد. حالا بحث ما این نیست، ولی میخوام بگم این یاری خواستن حضرت برای اون مسیری که تش شهادته، این به چه معناست؟ تو بیا مثلا حکومت تشکیل بدیم، تو هم به یه مقامی برسی، این خبرا نبود. این هیچ کدوم از یاران ابا عبدالله به امید این که به نال و نوایی برسن نمی اومدن با حضرت همراهی بود، فقط قصدشون این بود که حجت خدا رو تنها نذارن و دفاع کنه در مقابل دشمن ازش. این خود این ارزشه، خود این ارزش و قرار بر امتحان بود. پس نصرت و یاری کردن حجت خدا امتحان ماست. درسته که به لحاظ ظاهری هم اونهایی که اومدن و تو لشکر سیدشان رو بودن و رفتن، اصحاب با وفایی که دیشب دیروز عرض کردم اینجا خدمتتون، که حضرت امتحانشون کردن و دیگه امتحانشون رو عالی پس دادن، حضرت دیگه کامل بهشون اعتماد کردن، شب عاشورا جاهاشون رو تو بهشت نشونشون دادن، به همشون وعده بهشتی شدن دادن. یعنی شما موفقی، شمیدی شما تو این امتحان سربلند بیرون میای. خب اینا دیگه میدونستن و تا موقعی که زنده بودن اصحاب هیچ کدومشون اجازه ندادن یکی از اهل بیت عصمت و طهارت بره به میدان، تا یک نفر از اصحاب بود اجازه ندادن. یعنی حضرت علی اکبر سلام الله علیه که اولین شهید از خاندان رسالت بود، بعد از اصحاب اومد اجازه گرفت از پدر، که اصحاب همه شهید شد. این اصحاب درست که میرفتن و یعنی جنگیدنشون با دشمن عملا کمک به سید الشهدا بود، ولی سید الشهدایی که نیاز به هیچ کدوم نداشت. شما ما یه بحثی داریم توی که کتابمون هست، حالا اینجا فرصتش نیست بخوایم مطرحش کنیم، که امام حسین علیه السلام یه جاهایی دعا کردن روز عاشورا، یا به تعبیری نفرین کرد، طرف داغم شد با نفرین حضرت، در جا نیست و نابود شد، هلاک شد، بین رفت. خب یه دعا میکرد حضرت، همه شون نفرین میشوند، همه شون هلاک میشوند، نمیخواست حضرت این کارو. این اجنه که اجنه شیعه جمع شدن و اومدن خدمت سید الشهدا علیه السلام عرض نصرت کردن که اجازه بدیم و بیم بیاریش. حضرت ازشون تشکر کردن، اسمشون هم هست، حضرت ازشون تشکر کردن و فرمودن که خلاصه من نیاز به شما ندارم، یعنی اجازه ندادن عملا. امام حسین علیه السلام یه بشر عادی نیست که بیم بگیم آقا عاجز است، ناتوان است، و چون ناتوان است نیاز به یاری داره. نخیر، ایشون اگر میخواست همه قدرت ها در اختیارش بود، ولی خدا راضی بود که ایشون نخواد اون از قدرت ها. چون خدا به این راضی بود، امام حسین هم نمیخواستن بود. یه جاهایی که صلاح میدونستن یهو از اون در واقع لشکریان غیبی استفاده میگن. اگه اجازه میدادن ملائک بیان یاری، مثلا ملائک میومدن تارومار میکردن دشمن، اجازه نفرمودن، خدا اجازه. یعنی قصه قصه بشر عادی نیست که نیاز به یاری داشته باشه. ما نیاز به یاری کردن اماممون داریم، نه اینکه امام نیازمند ما باشه. ما برای اینکه وفای خودمون رو ثابت بکنیم نیاز داریم بگیم آقا ما هستیم، ما رو ما حساب، رو ما حساب. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، اصحاب امام زمان هم زمان غیبت هم اینجوری هم. یعنی من بخوام اینو تطبیق بدم به خودمون، که همونطوری که سید الشهدا علیه السلام در اون روزگار هل من ناصر ینصرنی فرمود، هل من ناصر ینصرنی، یعنی آیا ناصری هست که منو یاری کنه، یاری دهنده هست که یاری بکنه. این ندا همه زمان ها بوده، الان هم هست. یعنی امام غایب ما هم هل من ناصر ینصرنی زبان حالشونه. اتفاقا چون الان زمان غیبته، بیشتر این امتحان برای ما جدی‌تره. یعنی ما باید احساس وظیفه بکنیم. خیلی ساده بگم، برای امام زمانمون چیکار کرد؟ ببین، برای امام زمانمون یعنی برای دین خدا، یعنی امام زمان که شخصا نیازی به ما نداره، یعنی برای اون اهداف امام زمان. امام زمان علیه السلام الان شاهد و ناظرن بر همه آنچه که تو عالم داره میگذره. خدا به اصطلاح دست ایشون یه جوری بسته، یعنی اون قدرت الهی رو الان ایشون به اصطلاح نمیتونه ظاهر بکنه، چون هنوز اذن ظهور داده نشده. چند ساله؟ از سال 260 هجری که امام حسن عسکری شهید شدن، امسال سال 1442، خیلی این همه سال. امام حسن علیه السلام زمان غیبت، از جهت اینکه بتونن اون قدرت الهی رو در سطح جهان آشکار کنن، دستشون باز نیست، یعنی خدا اجازه نداده، مگر اون قدرت رو داره ایشون. وقت نسل به نسل خلایق دارن امتحان میشن، مخصوصا ماها. حالا اونایی که امام شناس نیستن که خب نیستن، اونایی که تو باغ نیستن، اما که تو باغیم چیکار کنن؟ یعنی دغدغه یه مؤمن باید این باشه که در طول عمرش برای امام زمانش چقدر این ورداش. باور کنید، صادقانه و خالصانه خدمت همه عزیزانم عرض میکنم، خوش به حال اون کسی که ببینه، یعنی محاسبش اینجوری باشه بگه من مثلا در طول عمرم چقدرشو برای یاری امام زمانم گذاشتم، چقدرش. حالا مصادیقش رو سعی میکنیم با مثالهای عرض بکنیم، ولی اون این نیته خیلی مهمه. این نیته، یعنی شما میخوای یه کار دینی بکنی، ببین این کار دینی کردن، این عمل دینی در جهت یاری امام زمان هست یا نه، اون وقت این نیت رو بکن. حتی حالا عرض میکنم، ببین یاری امام زمان سه پله داره: یاری با قلب، یاری با قلب با دل، یاری با زبان، یاری با ید. ید یعنی دست، یعنی عمل. همه اینا الان برای ما مطرحه تو زمان غیبت. اول از همه، مهمتر از همه اینه که این دغدغه هست یا نه. این دغدغه، دغدغش مهمه، چون روح عمل اون نیته. کلون یه عمل و علاوه شاکرته ای الان نیته. ببینیم ما نیتمون یاری امام زمان هست یا نه. حالا هر کسی متناسب با اون امکاناتی که داره. ببینید اون زمان هم اینجوری بود، پول داشت، خب مثلا علیل بود، اگه علیل بود خب چیکار می‌خواست بکنه؟ نمی‌تونست بره با تنش بجنگه، اما میتونست پول بده و پول بده. امکانات هر کسی چقدره؟ امکانات مثلا علمی داره، آیا علمشو خرج امام زمان میکنه؟ امکانات مالی داره، مالشو خرج امام زمان میکنه؟ عمرشو خرج امام زمان میکنه؟ این دغدغه رو من میخوام پررنگش کنم. از همه چی مهمتر اینه که هدف این باشه، هدف این باشه که بعد اون روزی که دیروز به نظرم اون سعید ابن عبدالله حنفی رو خوندم که گفت اون آخرین لحظات اول فیتو یبن رسول الله، گفت واقعا یه شیعه زمان غیبت با امام زمانش اینجوری معامله میکنه، یا من یه دورانی رو گذشت تا به سن بلوغ رسیدم تا بفهمم اصلا کی هستم، کجا هستم، چی کاره هستم، تازه موقعیت خودم تو دنیا پیدا بکنم. 15-16 سال ممکنه 15-16 سال هم نفهمم، تا 17-18 سال 20 سال، تازه 20 سالم بشه بفهمم که اصلا یعنی چی میخوام امامو یاری کنم. آخه اینو خیلی حالشون نمیشه. حالا ببخشید 20 سال که کمه، 30 سال 40 سال 50 سال هم میگذره توی نخوا نیستم. اینا یعنی چی؟ یعنی اصلا گم کرده هدف از زندگیشو. یعنی زندگی آدم، من خودو شاهد اغراق نمیکنم، زندگی آدم معناداریش منوط به اینه که ببینه چقدر در رابطه با اون زمانش تو این زمان تونست کاری بکنه. یه تکونی من بخورم دیگه. من یعنی امام زمان رو منم بتونه حساب بکنه. اون زمانی که اصحاب سید الشهدا دل اون حضرت رو قوی میکردن، محکم میکردن که آقا ما هستیم، خب ما دل امام زمانمون رو میتونیم محکم بکنیم، آقا ما هستیم، احساسی صحبت نمیکنم، عین واقع رو دارم. حالا چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ من حالا بعضی مصادیق رو عرض میکنم به اندازه که حالا امروزم زیاد فرصت نمیکنیم یا کنید. یکی شو امام عسکری علیه السلام از قول امام سجاد نقل فرمودن، او هم الله تعالی الی موسی، خدای متعال به موسی نبی وحی کرد که حببنی الی خلقی، ای موسی منو محبوب کن برای مخلوقاتم، یه کاری کن مخلوقات منو دوست داشته. و خدا که نیاز نداره ما دوستش داشته باشیم، ما نیاز داریم. و حبب خلقی علیه، منو محبوب کن برای مخلوقاتم، اونا رو محبوب من کن. یعنی چی؟ خیلی کلی خدا فرمود. حضرت موسی حالا یا متوجه شد منظور رو یا متوجه نشد، هر کدومش باشه، ولی پرسید که یعنی چیکار کنم خدا؟ این که فرمودی من رو محبوب کن به سوی خلقم و خلقم رو محبوب کن به سوی من، یعنی چیکار باید بکنم؟ واضح کن، توضیح بده. خدا فرمود ذکر هم آلائی و نعمائی لیحبونی. این که گفتم منو دوست بدارن چجوری؟ یه کاری کن منو دوست بدارن. چجوری؟ ذکر هم، تذکر بده نعمتهای منو، بهشون متذکر کن چه نعمتهای من بهشون دادم. لیحبونی، تا این که منو دوست بدارن. آنها وقتی ولی نعمتشون میشناسه خب بهش محبت پیدا میکنه. فلا انتر الدعا بقن انبابی، اگه یه برده فراری رو برگردونی به خانه من، یه برده فراری رو برگرد. او ظالن انفنا، یه کسی که گم کرده راه و برش گردونی، افضل لک من عبادت مئت سنه به سیام نهارها و قیام لیلها، از این که 100 سال عبادت کنی، روزا روزه بگیری و شبا به تهجد و شب زنده داری برات بهتره. چیکار کن؟ یه نفر رو با من آشتی بده، اونایی که ازشون این کار میاد که یه نفر رو با خدا آشتی بده. قال موسی، موسی عرض کرد من هازل عبدالعابق من، اون بنده فراری کیه که من بیارمش برگردم در خونه تو؟ خدا فهمون الاصل متمرد، اون گناهکار، اون گناهکاره رو بیا با من آشتی کن، یه کار کن اون گناهکاره توبه کن. بعد موسی عرض کرد فمن زال و انفنایک، اون کسی که تو رو درگاه تو رو گم کرده اون کیه؟ اینجا شاهد ماست. خدا فرمود الجاهل به امام زمانه، اون کسی که امام زمانش نمیشناسه، جاهل، ناآگاه. خیلی ها هستن، من باور کنین توی مثلا جاهای مختلف به خصوص با دانشجو که ارتباط دارنم، اصلا یه تلقی درستی گاهی از امام زمان نیست. فهمید امام زمان یه موجوده به اصطلاح یه جایی، جایی کاری هم به ما نداره، ما کاری به اون نمیتونیم داشته باشیم. نه، امام حی ماست، هر روز بنا به بعضی روایات یا هفته دو روز یا هر هفته اعمال ما عرضه میشه در امام زمان. ما تلقیم از امام زمان چیه؟ الجاهل به امام زمان، کسانی که نادانن، عارف به امام زمان نیستن، نمیشناسن درست امام زمان. والغائب عنه بعد ما عرفه، حالا وقتی شناخت دستش نمیرسه، چجور ارتباط میگیره اون نمیدونه. الجاهل به شریعت دینه، شریعت و راه دینداری رو نمیشناسه. چی کارش کنی اینو، این آدمو تعرفه و شریعته، شریعتشو بهش بشناسونی. و ما یعبدو بهی ربه و یتوسلو بهی الی مرضاته. خلاصه وظیفه دینشو یادش بده. این میشه چی؟ این میشه یاری خدا و این میشه یاری حجت خدا. این یکی مصداقش که من اسمشو میذارم معرفی امام ناشناخته. اون کسانی که امام علیه السلام رو درست نمیشناسن، ما واسطه شیم، خدا لطف کنه ما رو واسطه قرار بده برای اینکه اونها امامشون رو بشناسن. اگه این لطف خدا در حق کسی بکنه، این تونسته یاری کنه امام زمانش رو. حالا ایشالله اون یاری قلب و زبان و دستم ایشالله به فردا اگه خدا توفیق داد عرض کنیم. صلوات یعنی هم بفرمایید. روز هفتم محرم یه روز خیلی سختیه برای آل الله، برای اهل بیت سید شهدا علیه السلام و خود اون بزرگوار، که چون روز هفتم به دستور عمر سعد آب رو دیگه جلوشو گرفتن، نتونن اهل بیت از آب استفاده کنن. ببینید هرگز تو هیچ جنگی، تو هیچ جنگی پیامبر امیرالمومنین چنین کاری نمی‌کرد. آب رو بخون قطع بکن. ما همه همون میگیم نامردیه، میگیم نامرد جنگ داریم، مثل مرد به جنگ میگیم، یعنی چی آب رو قطع کن؟ ولی نامرد نبودن، نامرد واقعی بودن، بی‌معرفت واقعی بودن، ذره مروءت و مردانگی تو وجودشون نبود. آب رو بستن و اهل بیت علیهم السلام به مشکل افتادن که تو روز عاشورا آب خلاصه ذخیره میشد، جیره بندی بود. چند بار سید شهدا با اون قدرت الهی زمین رو کندن و آب زد بیرون و اومدن استان مشکا رو بار آب کردن، ولی گرمای مهر ماه سال 61 هجری محرم تو مهر بود ظاهرا، اینجوری که تاریخش میشه راحت در آورد. لحاظ شمسی کربلا داغ هوا مثل شهریوره، خیلی فرق شهریور نمی کنه. و اونجا که آبادی نبود، خبری نبود، تو این گرما آبم نداشته باشی. یعنی جوری شد که خدای متعال به حضرت موسی نبی ذکر مصیبت آتش رو کرد. من یه جمله شو بگم، یعنی این کلام کلام خداست، حدیث قدسیه، کبیر هم یمیت و قل اتش، یعنی بزرگ سالا از تشنگی میماردن و سقیر ببخشید کبیر هم سقیر هم یمیت و قل اتش، سقیر هم درستش، بچه های کوچیک از تشنگی میماردن، بزرگا که توان مقاومتشون بیشتره، کبیر هم جلد هم منکمش، پوست بدنشون جمع میشد. منکمش یعنی وقتی که این پوست خشک میشه، دیدی مثلا پوست خشک میشه، صفر میشه و اینجوری، یعنی هیچ رطوبتی دیگه نیست تو پوست. و در روایت داره که خود سید شهدا علیه السلام در روز عاشورا آسمان رو دود میدیدن، وقتی تشنگی غلبه کرده بود، ضعف بدن رو گرفته بود، مثل دود میدیدن آسمان، یعنی آسمان رو درسته میدیدن، رنگ آسمان دودی میدیدن. این بزرگترا برای اینکه کوچکترا بتونن بیشتر از آب استفاده بکنن، خودشو آب نمیخوردن. تشنه ترین تشنگان خود وجود سید شهدا علیه السلام، بعدم حضرت قمر بنی هاشم و حضرت زینب کبری سمون، تا اینکه حالا امروز روز حضرت علی اصغر باب الحوائج. آدم نمیدونه این شش ماه رو باید چجوری آتشش توضیح. من این ذکر مصیبتی که میخوام عرض بکنم خدمتتون، ذکر مصیبت خود سید شهدا علیه السلام برای شش ماهی خودش و کاملا معتبر، مدرکش موجوده، که حضرت سید شهدا علیه السلام این راویش زین العابدین علیه السلام راوی این داستان که میفرمان شب عاشورا همه ما رو جمع کردن، پدرم اصحاب و اهل بیت رو جمع کردن، حالا به تعبیر من حجت رو تموم کردن و بعد فرمودن که من از همه شما گذشتم، هر کدومتون میخواهید برید. اونهایی که موندن حضرت فرمودن که همتون فردا شهید میشین. دیروز اینو عرض کردم که حضرت قاسم سلام الله علیه پرسیدن که من هم؟ آقا فرمودن که بله، هم تو و هم عبدالله شیرخوارم هم شهید میشین. اون وقت حضرت قاسم پرسید مگه جنگ به خیمه زن و بچه هم میرسه که بخواد عبدالله شهید بشه؟ آقا فرمودن که وقتی تشنگی بر من غلبه میکنه. ببینید این آتش پدر را خودم میگم، این تعبیر رو برای امام حسین بکار نمیبرم، زشته برای خودم. پدر آدم رو در میاره، بیتاب میکنه آدم رو. وقتی تشنگی به من فشار میاره، میام به طرف خیمه ها، ببینم که نه آبیست و نه شیریست. نگاه هم به شش ماه هم میفته، شش ماه عبدالله رضی رو میبینم، میگم ایشون رو بدید به آغوش من. ایشون رو میگیرم رو دستم تا اینکه از رطوبت دهان ایشون لبامو یه مقداری تر بکنه. همین که اینو میارم طرف دهان خودم، امون نمیده، خدا لعنت بکنه این خرمانه کاهل اسدی رو، چه خونی به دل سید شهدا علیه السلام کرد. اون تیر سه شعبه که پهناش از گلوی از دلی از خانم بیشتره، اگر میادم چقدر نکرد. اون نامرد این تیر سه شعبه را حواله کرد رو دست سید شهدا، یهو حضرت دیدن که دستشون پر خون، سر بچه از بدنش داشت که طبق روایات خونها رو به آسمان پاشیدن. فرمودن اونی که آسان میکنه و قابل تحمل میکنه اینی که انه به عین الله، خدا داره میبینه، خدای ببین. بعد میفرمان که حضرت زین العابدین که راوی قصه میفرمان که پدرم برگشتن، خودشون میگن که شب عاشورا دارن اینا رو میگن سید شهدا که خدایا من صبر میکنم، فردا میگم من صبر میکنم. اون موقع ازم میفهمم دشمن با سرنیزه به من حمله میکنه، آتش در خندق پشت خیمه ها میندازه و در سختترین ساعات دنیا من به دشمن حمله میکنم و میجنگم. اون وقت زین العابدین علیه السلام میفهمن خود حضرت پدرم آنچنان گریستن، ما هم هممون به گریه افتادیم به خاطر مصیبتی که فردا که روز عاشورا باشه به برادرم علی اصغر علیه السلام وارد میشه. خدای تو را قسم میدیم به خون به ناحق ریخته عبدالله شیرخوار سید شهدا علیه السلام. اینو بزرگان ما گفتن اگه به خون مظلوم خدا را شهادت بدین حاجتتون برآورده میشه. به دم مظلوم اون شتو که به دم مظلوم، این دیگه مظلوم تر از علی اصغر کیه؟ بچه بی گناه به ایدن بن قتلت. اللهم انشدو که به دم المظلوم، انشدو که به دم المظلوم، انشدو که به دم المظلوم، اجل ولی یک الفرج. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین. اللهم رب الحسین اطلب به دم الحسین. خدایا چشمان ما رو به جمال امام زمانمون و یاری اون حضرت در زمان غیبت و ظهورش روشن بفرما. صلواتی دارم.